هشتگ خبر.
داروخانه ها فقط مجاز به تک فروشی محلول و ژل ضد عفونی کننده هستند. مدرس خیابانی از آغاز توزیع گسترده ژل و محلول ضد عفونی کننده در داروخانه ها خبر داد و گفت داروخانه ها حق فروش عمده ندارند. حسین مدرس خیابانی گفت عرضه این محصولات با توجه به افزایش تولید طی روزهای آینده بیشتر خواهد شد و دامنه وسیع‌تری از داروخانه ها را در بر می‌گیرد. قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود بر اساس ابلاغیه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، داروخانه ها صرفاً مجاز به تک فروشی ژل و محلول ضد عفونی کننده بوده و با هر گونه فروش عمده این محصولات از سوی داروخانه ها به شدت برخورد خواهد شد. وی تصریح کرد به صورت همزمان با توزیع ژل و محلول ضد عفونی کننده در داروخانه ها، مراکز بیمارستانی نیز سهمیه قابل توجهی دریافت کردند. ضمن اینکه الکل تولیدی کشور همکنون در اختیار کارخانجات صنایع شوینده قرار گرفته تا از طریق شبکه داروخانه‌ای در اختیار مردم قرار گیرد. و حال تقدیم حضورتون میکنیم برنامه زندگی رهیافت رو به مدت 50 دقیقه.
رهیافت
با نام و یاد خدای متعال و با عرض سلام‌های گرم و درودهای فراوان به شما شنوندگان و هممیهنان عزیز و ارجمند، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه رهیافت. ارادتمند شما امیر حسین راسخ هستم، با این برنامه تا حوالی ساعت 21 همراه شما خواهم بود به اتفاق همکارانم و میخوایم امروز به موضوع فرار مالیاتی بپردازیم، مشخصا موضوع فرار مالیاتی وکلا. سامانه پیام کوتاه ما 30,036,37. با ما همراه باشید. با توجه به اظهار نظرهای مختلفی که مثلا سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس یا برخی نمایندگان مجلس مطرح کردن در باره فرار مالیاتی وکلا و اعداد و ارقام مختلفی رو مطرح کردن و این اعداد اعداد خیلی روشن و دقیقی نیست و تقریبی است، این پرسش مطرحه که آیا اساسا وکلا فرار مالیاتی دارند یا خیر. این موضوع رو در بحث رهیافت امشب به بحث و گفتگو میذاریم از مسئولان و کارشناسان و به ویژه وکلا. با ما همراه باشید. جناب آقای مهندس حامد مجیری، کارشناس محترم بازار حقوقی، مهمان برنامه امشب رهیافت هستند. دو مهمان رو هم تلفنی روی خط ارتباطیمون خواهیم آورد، رئیس محترم اتحادیه سراسری کانون وکلا و جناب آقای حمزه شکریان از وکلای دادگستری که این بحث رو بینمون در بیاره. آقای مهندس مجیری خدمتتون سلام میکنم، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید به رهیافت رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض خسته نباشید دارم خدمت همه شنوندگان محترم و دستن در کاران برنامه خوب رادیو رهیافت. از همجا آرزوی سلامتی و نشاط دارم واسه همه هموطنان و امیدوارم که این آرز کرونا و مرضی کرونا هم به خوبی پشت سر بذارین. در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم ازتون آقای احسان حسینی. یه مقدمی رو در خصوص موضوع فرار مالیاتی وکلا و طرح سوال در این باره دارن که برای ما مطرح میکنن. آقای حسینی در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم، شب شما بخیر باشه. وقتش در مورد بحث فرار مالیاتی وکلا، ما اول به این نکته توجه کنیم که به طور کلی سازوکار اخذ مالیات تو ایران، حالا فارغ از هر سنف و هر گروه و قشری که بخوان باشن، ناعادلانه است. من اول بحثم رو با این مقدمه آغاز کنم، فکر میکنم بهتر باشه. الان شما اگر نظام‌های مالیاتی کشورهای مختلف رو شما بررسی کنید، مثلا همین نظام مالیاتی آمریکا، شما می‌بینید که دهک بالای جامعه توی آمریکا، این بالاترین دهک جامعه، دهک دهم جامعه آمریکا، به تنهایی 70% از کل درآمدهای مالیاتی رو پرداخت می‌کنه.
بله.
و 5 دهک بالای جامعه آمریکا 97% کل مالیات رو پرداخت می‌کنه. ما توی ایران دقیقا این قضیه برعکس، یعنی شاید دهک بالای جامعه با آماری که هست توی ایران حتی سهم خودش رو هم در واقع ادا نمی‌کنه، و در حالی که با حداقل 10% سهم داشته باشه، تنها 3% از کل درآمدهای مالیاتی دولت رو سهم داره. این نشون میده که این جامعه، این سازوکار اخذ مالیات ما کاملا ناعادلانه است، به گونه‌ای که اقشار ثروتمند و به نوعی میلیاردر به راحتی مالیاتشون پرداخت نمی‌کنن و از اون ور درک های پایین جامعه مثل کارمندا و کارگرا به تمام و کمال مالیات میدن، که یکی از این اقشار ثروتمند و میلیاردر به اعتقاد من قشر وکلا هست. حالا موضوع برنامه در مورد فرمانیاتی وکلا داره، که میگم اقشار مختلفی هستن، مثلا پزشکا هم
بله
به نوعی که این دسته حساب میشن. علاوه بر بررسی‌هایی که انجام شده در مورد بحث فرار مالیاتی وکلا، نشون میده که این رقم، حالا فارغ از اینکه چه عددی هست، یه عدد نجومیه. مثلا من خدمت شما عرض کنم که خب مستند و دوباره این قضیه بحث کرد دیگه، گزارش سازمان امور مالیاتی سال 93
بله
مصرف بررسی کرده از اصناف مختلف رو از لحاظ میزان مالیات دهیشون. در مورد وکلاتون گزارش اعلام کرده که 85% وکلای مستنده، 85% وکلا اصلا مالیات پرداخت نمی کنن. یعنی چی؟ یعنی یک ممیز مالیاتی سر سال مالیاتی میاد دفترچه مالیاتی وکیل رو مشاهده میکنه،
صحیح،
و میبینه که این وکیل اصلا توی دفترچه تمر مالیاتی باطل نکرده.
بله.
و این خب چه معنایی میده؟ یعنی این به این معناست آیا که 85% جامعه وکلای ما واقعا بیکار بودن، یعنی در سر سالش کاری نکردن که هیچ تمری باطل نشده؟
درست.
یا این به این معناست که سازوکارهای اخذ مالیات از وکلا به قدر ایراد داره و به قدر باگ داره که به راحتی مثلا خود همین قش میاد و فرار مالیاتی انجام میده؟ ما میگیم طبق آماری که الان مستند هست از 75,000 وکیلی که الان وجود دارن، میگن 25%شون غیر فعالن به نوعی، نه 85%. این عدد رقمون رو به شما کنار هم میذاری، میبینی که سازوکارهای اخذ مالیات به شدت در واقع ایرادات اساسی داره و باید یه فکری بالش بشه. یه بحثی رو تو همین برنامه رئیس برنامه رحیات و مطرح کردن آقای عیسی امینی رئیس کانون وکلا، گفتن که نه اتفاقا اصلا از ارقام هم اینقدر هم لزومی نیست. مثلا یه عدد رقمی گفتن ما 75,000 تا وکیل داریم و گردش مالی سالیانه مثلا وکلا و اینا حدود 7800 میلیارده. که ما یه حساب کردیم، تقسیم عدد رو با هم دیگه فهمیدیم که لابد هر وکیل در سال مثلا 10 الی 12 میلیون درآمد داره، یعنی از کارگرها هم کمتر باید درآمد داشته باشن که این رقم دو توش نه. یه جای کار به نظر من یه ایراد اساسی داره. حالا من گزارش سازمان امور مالیاتی در باره این قضیه بگم. آقای امیدداری پارسا یه بحثی مطرح کردن در مورد فرار مالیاتی وکلا، گفتن که ما رندوم رفتیم ریزداده های اقتصادی 300,000 میلیاردر در ایران رو بررسی کرد
که 18,000 تاشون وکیل بودن.
آره، 300,000 تا یعنی باید بالای 1 میلیارد.
بله.
نه 1 میلیارد، بالای 1 میلیارد درآمد دارن در سال.
بله.
که از این 300,000 میلیاردر 18,000 تاش وکیل بودن.
بله.
ما چقدر وکیل داریم؟ 75,000 تا.
بله.
حالا به نحوی بگیم 25%شون غیر فعالن.
بله.
بقیه فعالیت میکنن که میشه 57,000 تا. از این 57,000 تا که فعالن، یه رندومی که شده 18,000 وکیل درآمدشون میلیاردی بوده.
بله.
که از این 18,000 وکیل گفتن که ما 3,000 نفر اصلا پرونده مالیاتی ندارن، به مثلا 15,000 تا دیگه هم به نحو مختلفی فرار مالیاتی میکنن. این عرض رقم رو شما وقتی کنار هم میذاری به نتیجه میرسی آقا این رقم، حالا فارغ از این که گفتن حالا 6000 میلیارد، 7000 میلیارد، 12000 میلیارد، هر عددی که هست اون شیوه محاسبات هم متفاوته که حال بحث مفصل
نمیشه. بله
ولی فارغ از اینه چه عددی هست رقم فرار مالیاتی بوشه، رقم مالیاتی کل، رقم فرار مالیاتی کلانی داره.
خیلی متشکرم.
من یه اشاره دیگه کنم، حتی اگر گفته بشه که وکیل هم فرار مالیاتی نداره و یا عدد عدد کوچیکتریه، باز هم اصلا مسئله ای نیست. یعنی ما علاوه بر جنبه درآمدی مالیات از جنبه عدالت هم باید توجه داشته باشیم به این قضیه. اصلا فارغ از اینکه چقدر این رقم هست، بالاخره آیا باید شفافیت ایجاد بشه در درآمدها و جلوی همون مثلا بقول معروف حالا زیاد یا کم بوده این فرامالیاتی زیاد و کم گرفته بشه یا نه؟ یعنی از دو جنبه درآمدزایی و صدورات و بحث عدالت مالیاتی این قضیه حائز اهمیته که حالا.
ممنونم آقای حسینی عزیز،
زنده
باشید. لطف کردید آقای احسان حسینی، براتون عرضی موفقیت میکنم. خداحافظ آقای مهندس مجری. البته نکته ای که درباره 85% وکلا که مالیاتشون صفر گفتن آقای حسینی مربوط به سال 93 فقط نبود، من فقط این رو اصلاح بکنم که از سال 88 تا 93 همچین محاسبه شده، این رو سازمان مالیاتی اعلام کرده. اما باز من بحث فرار مالیاتی مطرح نمی کنم که هست، این پرسش رو مطرح میکنیم که آیا وکلای ما فرار مالیاتی دارن یا نه. عدد ارقامی که آقای حسینی گفتن به قضاوت مخاطبان میگذنیم و البته به دفاع وکلا که روی خط ارتباطی ما خواهند اومده دربارش صحبت خواهند کرد. نظر شما در این باره چیه آقای مهندس مجری؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید آقای راسخ، کلن موضوع فرار مالیاتی یه موضوع اساسی و یه موضوع کلن تو سطح
آقای مجری صداتون خیلی ضعیفه.
خیلی چشم.
نه به میکروفون کانده شوشید، فقط بلند صحبت.
خیلی بله. اساسا مسئله فرار مالیاتی جزء مهمترین مسائل تو سطح همه کشورها و حتی کشورهای توسعه یافته، چون قسم مهمی از درآمد دولت‌ها رو رقم میزنه. شما اگه توجه بکنید میبینید که ما سه دست مادی مالیاتی میتونیم متصور بشیم توی کشور. دست اول مادی مالیاتی حقوق دست مزدن، کارمند، کارگر. دسته دوم مادیان مالیاتی میشه مشاغل دونست، آهن فروش، طلا فروش، وکلا. و دسته سوم بحث مادیان مالیاتی میشه شخصیت های حقوقی یا شرکت ها تو در نظر گرفت که بیشتر واحد های تولیدی و بنگاه تولیدی و مولد جزء این دسته مسئول
میشه. من یه مهمان تلفن رو خطبونه سلام علیک بکنم، فرمایش بکنم. آقای جناب آقای علیزاده، معاون محترم حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی، سلام بر شما.
سلام علیکم، من از سلام خدمت شما و مهمان گرامی شهبازی و همه شنوندگان محترم رادیو.
خیلی متشکرم آقای رضایی، خدمتتون هستیم. آقای مجری اگه ممکنه اون گره کار رو بگید، چون میخوایم به اصل موضوع بپردازیم. از مقدمه بگذرید، گره اصلی رو اشاره بکنید که آقای علیزاده رو خط ارتباطی هستن.
من خیلی سریع بگم.
بله.
ببینید کلا بین این سه دست مادی مالیاتی که خدمت شما ذکر کردم، گلوگاه و سیاه چاله دریافت مالیات ما برمیگرده به اون دسته دوم یا همون مشاغل، طلا فروش، آهن فروش. و بررسی نشون میده که ما مکانیزم و سازوکارهای خوبی واسه دریافت مالیات از این دسته نداریم. هر جا حرف از مالیات میشه مخاطب فکر میکنه که منظور از دریافت مالیات کارمنده، کارگره یا حتی تولید کننده است، در حالی که اون جایی که ما موزل مالیات داریم برمیگرده به مشاغل. من برای مثال بخوام فرآیند اخذ مالیات از وکلا رو برای شما مثال بزنم و اینکه ضعف ما توی دریافت مالیات از وکلا چیه. ببینید مطابق با ماده 131 قانون مالیات مستقیم، وکلا موظفن 5% از میزان حق الوکاله خودشونا به صورت تمر مالیاتی هنگام ورود به دادگاه و محکمه باطل کنن. و این شرط پذیرش وکالت وکیل توی محکمه است. یعنی وکیل وقتی که میخواد بیاد دادگاه باید حق الوکالش رو اعلام کرده باشه و 5% اونو به صورت مالیات به صورت علل حساب پرداخت کنه تا انتهای سال مالی ما بقیه مالیاتشو بده.
میشه 15% میشه 20%.
میشه 20% حدودا. حالا مسئله ای که ما داریم چیه؟ لب کلام اینه، وکیل ما وقتی که میخواد درآمد خودش رو ابراز کنه توی دادگاه میگه که من مطابق با تعرفه سال 85 حق الوکاله دریافت کردم.
خب
در حالی که خودش و موکل یه قرار داده خصوصی بسن که مطابق با اون قرار داد وکیل درآمد یا حق الوکاله بیشتری رو دریافت کرده.
و چون این شفاف نیست معتقدید که وکلا فرار مالیات
میکنه. دقیقاً یه مثال برای شما بزنم. نگاه کنید الان عرف پرونده های کیفری مثل قصر توی بازار چیزی بین 300 تا 400 میلیون حق الوکالش محسوب میشه. یعنی اگه وکیل بخواد 5% 400 میلیون تمر مالیاتی باطل کنه میشه چیزی حدوده 8 میلیون تومان فقط اون 5 درصدی که بعد باطل کنه.
درست.
اگه اشتباه نکنم. ببخشید 40 میلیون تومان.
درست.
اتفاقی که میفته چیه؟ وکیل توی دادگاه میگه آقا من مطابق با تعرفه عقل به کار گرفتم. خب تعرفه یه پرونده کیفری نهایت همیشه 1 میلیون تومان.
بله.
یعنی الان متوجه شدم 5 درصد اون 1 میلیون تومانو داره.
بسیار متوجه شدم. خب من قبل از اینکه آغاز صحبت بکنم با جناب علیزاده، جناب شهبازی نیا رئیس محترم اتحادیه سراسری کانون وکلا هم رو خط ارتباطی مون بدم با ایشون سلام علیکی بکنیم. آقای شهبازی نیا خدمت جناب علی سلام و شب بخیر میگم.
سلام علیکم.
خیلی خوش اومدید آقای شهبازی.
خیلی شکرم. سلامت باشین.
زنده باشین شما. خواهش میکنم. آقای علیزاده توضیحات آقای مجیدی رو شنیدید درباره اون 5 درصد علل حساب ابطال تمر. بله ابطال تمر که بعداً در پایان سال 15 درصد اضافه میشه، میشه 20 درصد در واقع مالیات که باید پرداخت بشه.
درست.
الان این اتفاق میفته آقای علیزاده یا خیر؟
ببین این اتفاق به این شکل به صورت تمر داره اتفاقش میفته.
خب.
اما آن چیزی که همون تکای مجری فرمودن بحث قراردادهای فیما بین وکیل و موکل هست.
خب.
خارج از اون تعرفه‌ای که به موجب احکام مشخص تعیین شده.
درسته.
اون قراردادها مثلا دریافتی‌های بین وکیل و پرداخت توسط موکل خارج از اون تعرفه جایی مشخص نیست.
بله.
الان آن چیزی که در قانون بودجه سال 99 دیده شده و
بند 8 الحاقی به تبصره 6 ماده واحد بودجه 99. بله.
خب تو اون دیده شده ما هدفمون چون بحث شفاف سازی رویدادهای مالی کشور هست، گفتیم اون قراردادهایی که دارن کل اون قراردادها توی اون سیستمی که تعریف میشود یا ثبت بشه.
درسته.
دریافت و پرداختهای اونم ثبت بشه. این یک رویداد مالی هست که تو سیستمهای مالی کشور خود خودش نشون بده.
بله.
جز اینم دنبال چیز دیگه نبودیم. خب مالیات هم بعد درآمده چون جناب شهبازی نیا مطلبی رو برای شورای نگهبان نوشتن و بر مبنای اون با توجه به ادله هایی که آوردن فرمودن که وکالت تو بحث فقه جایگاهش یک حرفه نیست. اما الان ما داریم میبینیم با توجه به قوانین و مقررات ما همچنین تو قانون مالیات ها خلاصه این اومده در سطح یک حرفه شغلی.
بله.
و به عنوان یک منبع درآمد برای افراد تعریف شده.
بله.
و بر مبنای اون قوانین و مقررات مختلفی وضع گردید و همین خاطر خب رویدادهای مالی مربوط به این شغل باید سیستم های مالی ما چون داریم میریم به سمت رویکرد نظام مالیتی به سمت یک نظام هوشمند.
بله.
و بر اساس داده های مالی افراد میره. یعنی دیگه مالیات از سطح که سنتی آوردیم به سطح که مدرن سازی و ای تکس الان هم داریم میریم به سمت آی تکس یا همون هوشمند سازی نظام مالیتی کشور.
بسیار خوب. علیزاده
باید بیاد توی سیستم مالیتی.
درست. با ما همراه باشید آقای علیزاده. من تا اینجاش متوجه شدم که قرارداد مالی بایستی ثبت بشه در سامانه سنا بر پایه قانون قرارداد خصوصی که بین وکیل و موکل هست.
درست.
جناب شهبازی نیا.
بله در خدمتم.
تا اینجاش فکر نمی‌کنم شما مخالفتی داشته باشید اون چی که الان دوستان
با شفافیت ابدا
مخالف نیستید. با کجای کار مخالف هستن دوستان وکیل؟
من مجدد سلام عرض میکنم. آرزو میکنم هر چیز تا این مشکل کرونا حل بشه. تشکر میکنم از برنامه شما و همینطور خسته نباشید میگم به جناب علیزاده که زحمت میکشند و در سازمان امور مالیاتی به هر حال در تامین منابع مالی برنامه های عمومی تلاش میکنند. یه نکته هم میخوام عرض بکنم که خب چون الان دو سه نفر در مورد نهاد وکالت صحبت کردن اجازه بدید من یکم زمان بیشتری داشته باشم تا این موضوع بتونم به نحو مناسبی تبیین بکنم.
خواهش می‌کنم جناب شهبازی نیا ببینید اون چیزی که قبلا نامه نوشتید شما به شورای نگهبان رو
عرض می‌کنم مخاطب با مقدمه ای داره.
نه می‌خوام بگم مخاطب با یه جستجو میتونه پیدا بکنه. من می‌خوام
بگم من تو گره... نامه اصلا صحبت نمی‌کنم چون شما یه گزارش اولیه کلی دادید راجع به فرار مالیاتی وکلا. آقای مجیری هم مطالبی گفتن.
بله خواهش می‌کنم بفرمایید.
من اصلا مسئله‌ای با فرمایشات علیزاده ندارم. ایشون موافقم که نظام شفاف مالیاتی باشه. من نکته اول اینه که آقای مجیدیشون شما کارشناس خدمات حقوقی معرفی کردید.
بازار حقوقی بله.
بله اصلا اینجوری نیست. برای اینکه شنوندگانتون بدونن آقای مجیدی
جایی که من میزنم دانشوی مدیریت هستن و نه در حقوق تخصص دارن نه در
بله مدیریت کسب و کار مدیریتی
در این حال بی طرف هم نیستن چون وابسته به جریانی هستن که چند سالیه که به دلایل دیگری در صدر در واقع مقابله با کانون‌های وکلا هستن.
آقای شهبازی نیا من ببخشید صحبت رو
من هستم
نه من نمیخوام فهمش منو قصد
مدیر برنامه‌تون هم عرض کردم
اشکالی نداره آقای شهبازی نیا ببینید این مهم نیست که آقای مجیری کیان من نه به خط فکری شما دارم مهم اظهار نظری که میکنن بله و استدلالشون
رو نوندگان تاثیر میذاره ببین که بدونین دقیقاً من موضوعم مشخص جناب امیرزاده مشخص به ایشون هم تبیین بشه
ما البته آقای شکری رو داشتیم که زیادن شما موافق نبودید که همزمان رو خط باشن دیگه
ببینید مسئله اینه که یه سری اطلاعات و داده ها به نادرست تو چیز میشه تولید میشه
اشکال نداره شما درستش رو بگید آقای شهبازی نیا
میدونم نه دارم صحبت میکنم منظورم برنامه شما نیست کلا بعد بر اساس این اطلاعات نادرست ما میایم نتیجه میگیریم و گاهی هم مسئولین کشور رو وارد یه مسیر اشتباه میکنیم اینی که وکلا مثلا یه نماینده مجلسی فرموده بودن که 12,000 میلیارد تومان خرار مالیاتی دارن من با اطمینان به شما میگم و حاضرم بشینم با هر کارشناسی مستند صحبت کنم که کل جریان مالی نهاد وکالت از تاریخ تأسیس یعنی 90 سال پیش تا امروز مجموعش 12,000 میلیارد تومان نیست در آمده وکلا که 12,000 میلیارد تومان فرار مالیاتی داشته باشه یا مثلا میگن 85% به وکلا مالیات ندادن قطعا این نادرسته هر کسی اعلام کرده باشه برای اینکه نهاد وکالت یه سیستم شفاف مالیاتی داشته که قبل از همه یعنی در روزگاری که هیچ سیستم شفاف مالیاتی وجود نداشته در مورد وکلا شفاف و اونم به این شکله که وکلا یه دفترچه تمری دارن و این دفترچه تمر متناسب با دادخواست باید تمر باطل کنن و اینو دادگاه کنترل میکنه کانون وکلا کنترل میکنه به جهتی که کانون وکلا هم زینت در گرفتن مالیات از وکلا یعنی در اینکه وکلا درآمدشون درست اعلام کنن در اینکه بودجه کانون وکلا از محل همینها تامین میشه بنابراین کانون وکلا خودش مدعیه که وکلا فرار نکنه فرار مالیاتی نداشته باشه و موکل هم کنترل میکنه این مکانیزم همیشه بوده اخیراً هم در 4 سال اخیر که این سامانه الکترونیکی شده در قوه قضاییه در این سامانه هم اعلام میشه این وضعیتیه که وجود داشته پیشا پیش بخشی از مالیات هم وکلا میدن یعنی هیچ وکیلی که کار کرده باشه نمیتونه مالیات نداده باشه برای اینکه اصلا شما برای اینکه اعلام وکالت کنید در دادگاه ابتدا باید تمبر مالیاتی بزنید تو وکالتنامتون و الا دادگاه اونو به رسمیت نمیشناسه بذار اگر وکیلی واقعا مالیات نداده یعنی کار نکرده برای اینکه نمیتونسته بره تو دادگاه اعلام وکالت کنه بدون وکالتنامه خب اگه کسی کار نکرده باشه که نمیشه به زور ازش مالیات گرفت برای درآمد موهوم این یه نکته حالا خیلی مسائل دیگه هست مثلا خدمات محافظتی که وکلا میدن محرومیت مطلقی که از خدمات اجتماعی دارن پرداخت سالانه‌ای که به قوه قضاییه میکنن بدون اینکه خدمتی بگیرن اینا همه هست تعرفه ای وجود داره که این تعرفه اگه میخواییم ریشه اینه که ممکنه بعضی از وکلا های درصد خیلی اندکی فرار مالیاتی داشته باشن که در هر سنتی هست ریشهش برمیگرده به این تعرفه یه نظام تعرفه ایه که همونطوری که کارشناس شما هم گفتن مال سال 85 و این مثلا برای وکالت در بعضی پرونده ها 30,000 تومان تعیین کرده خب شون 30,000 تومان که پول اسناد تا مجتمع قضایی هم نمیشه توی شهری مثل تهران
درسته.
طبیعیه که وکیل و موکل یه توافق دیگه ای میکنن ولی این توافقشون هم باید اعلام کنن یعنی
بله.
هم کانون وکلا کنترل میکنه یه تخلف انتظامی اگر وکیلی درآمدش رو خلاف واقع اعلام کرده باشه و سهم کانون رو پرداخت نکرده باشه غیر از حالا بحث مالیاتش تخلف انتظامیه که کانونها برخورد میکنه ممکنه یه درصد خیلی خیلی اندکی هم فرار داشته باشن که خب باید ببینیم برای این یه راهکاری درست
باشه
نه اینکه بر اساس یه تولید اطلاعات نادرست بیاییم و مثلا یه صنف رو به طور کلی متهم کنیم من اینم خدمت شما عرض بکنم که میگن تعداد وکلا نمیدونم چند 18,000 نفر میلیاردر توی وکلا بوده
رئیس سازمان امور مالیاتی گفتن
بله ببینید این
دکتر اینو سازمان امور مالیاتی چنین
بله حالا هر جایی گفته باشه من این اجتماعی از وضعیت نهاد وکالت به شما عرض بکنم تحت تاثیر یه سری عوامل بازاری الان توی این سیستم ایجاد شده یعنی اینقدر سالانه ما داریم تعداد وکلا رو هر روز بیشتر میکنیم
بله.
که خیلی از وکلا الان حتی دفتر ندارن یعنی اتعداد واقعا غیر قابل توجه شاید مثلا 20-30% وکلا دفتر کار ندارن یا مشترک یا در دفاتر دیگران مثلا اجاره اتاق کار میکنن و خیلی هاشون اصلا سالانه تمدید نمی کنن یعنی 20-30% وکلا حتی پرداخت حق عضویت سالانه کانون وکلا و اون 800,000 تومانی که باید بدن به قوه قضاییه براشون واقعا به صرفه نیست
دوست.
بله منم قبول دارم که ممکنه 1-2% وکلا درآمدهای قابل توجهی داشته باشن که این ریشه حالا در جاهای دیگه داره یعنی ربطی به نهاد وکالت نداره متاسفانه این نکته را ما توجه داشته باشیم که الان در سیستم حقوقی ما اتفاقاتی افتاده که خیلی از مردم واقعش دنبال روابط دیگه‌ای هستن غیر از وکیل یعنی به هر حال مناسبات دیگه‌ای شکل میگیره و این مبالغ احیانا در اون مناسبات ممکنه جریان پیدا بکنه که نه ما میتونیم کنترلش کنیم نه آقای علیزاده میتونه کنترلش کنه نه هیچ کس دیگری یعنی
جناب شهبازی نیا ببینید حدود 8 دقیقه استارید صحبت میکنید من سکوت کردم که فهمش نه استدلال آوردید برای اینکه این رو رد بکنید یه سری اطلاعات دادی باشه اصلا همه اطلاعاتی که ما اونجا دادیم اشتباه بود
مقدمه است که
نه ببینید آقا نمیشه هشت...
یک 20 دقیقه
نه ببینید آقای شهبازینی
راجع به نهاد وکالت
ببینید آقای پارسا اظهار نظر کردن اگر این اظهار نظر آقای پارسا نبوده آقای علیزاده الان هم میگن نبوده اگر بوده میگن بوده بالاخره یه پایه
منشأ این اظهار نظر ایشون کجاست
آقای علیزاده میفرمایید خواهش میکنم
ببین ما تو فرایند مالی وکالت الان یه ایراد اساسی رو داریم میبینیم که خود تو فرمایشات جناب آقای شهبازی نیا من این رو همین الان دیدم
با
این فرایند به این شکلی که ما خارج از اون تعرفه‌ای که حالا بیسش از سال 85 گذاشته شده تا الان جناب آقای شهبازی نظرش بر اینه که خب این ایراد داره یه سوال اساسی داره آیا تا کنون چه قانون برای دریافت حق قانون خودش یا حق عضویت خودش یا سهمی از اون وکالتش میاد میگه که من اون رو قبول ندارم یا به شکلی که اعلام میکنه آیا این تو فرایند عمومی یا مادی به صورت شفاف داره ارائه میشه توسط وکیل یا همون چیزیه که وکیل توی تعرفه و تو دفترچه خودش میره تمباتل میکنه آیه بر مبنای سال 85 تمباتل میکنه که چه این کاری میکنه یعنی بر مبنای اون داره تمباتل میکنه و مالیات 5% دیگه نه بر مبنای آن چیزی که از موکل خودش دریافت میکنه خب ما مسئله اساسیش همین رو داریم خب الان راه های مختلف برای کنترل های مالی وجود داره و ما هم روی اون مسئله داریم کار میکنیم گفتیم خطر شما که مبنا رو گذاشتیم بر اساس دیتاهایی که یا داده های مالی افراد که حالا چه وکیل باشه چه هر شغل دیگه که بخوایم رصد کنیم میکنیم و این شکل که الان داریم رویه و فرایندهای اون رو تعریف میکنیم که آقایون چه فرق نمیکنه چه پزشک باشه چه وکیل باشه چه شاغل در سنت خاصی باشه بیان تو این فرایند نظام مالی اقتصادی کشور این رو اعلام بکنن در به صورت سامانه الکترونیکی که ما داریم ما از جناب شهبازی این رو داریم که تا اینجا قبول فرمودن خلاصه یه سری فرار هست درست؟
بله.
حالا آقای شهبازی می فرماین 2-3% شاید ادعی بر این موضوع افهم داشته باشن که شاید 50% باشه این تلورانس به این شکل تا زمانی که مشخصا ما وارد دیتا نشیم با روش های مختلفی که برای رسیدن به این دیتا به دست میاریم نمیتونیم دقیقا بگیم که فرار مالیاتی چقدر هست
بح.
اما همه ما اعتقادمون بر این هستش که در این نه تنها در این شاید در بخش های دیگه هم باشه فرار مالیاتی وجود داره.
آقای علیزاده، این اظهار نظر 300 هزار میلیاردر که بالای 1 میلیارد درآمد دارن و کسی که در سال گردش 5 میلیارد داره یا حداقل 1 میلیارد موجودیشه میگیم میلیاردره،